بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. بخش دوم از جلسه 604، جلسه پایانی تفسیر قرآن کریم. به فضل الهی در این بخش در محضر سوره فلق هستیم. سوره فلق و سوره ناس که در بخش سوم در محضر اون سوره خواهیم بود، یه جفت محسوب میشن، مکمل هم دیگه هستن. در سوره فلق از تهدیدات بیرونی نسبت به انسانها سخن گفته میشه و در سوره ناس از تهدیدات درونی. در واقع ادیان آمدند که به انسان کمک بکنند تا راه خودش رو پیدا بکنه و به بقای جاوید برسه. البته در قرآن کریم تعبیر ادیان به کار نرفته. از نظر قرآن کریم یک دین بیشتر نداریم، اون هم دین الله هست. و در سوره مبارک نصر اگر خاطر شریفتون باشه، در آیه دوم این تعبیر آمده بود که ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. در آیه 19 سوره آل عمران هم تعبیر اسلام آمد، ان الدین عند الله الاسلام. یعنی همه انبیا آمدن که به مردم بگن راه جاودانگی شما، البته جاودانگی توامه با سعادت، کمال، فلاح و فوز، اینه که در مسیر خدای متعال حرکت بکنید. قرآن نقشه راه شماست، نقشه زندگی شماست، طبق این نقشه عمل بکنید. حالا در سوره فلق خدای متعال به رسول مکرم اسلام می‌فرماید به مردم این پیام رو ابلاغ بکن که من که پیامبر هستم در برابر تهدیدات به خدای متعال پناه میبرم، شما هم به من اقتدا بکنید و همچون من به خدا پناه ببرید، چون این تهدیدات ریشه داره در مخلوقات خود خدای متعال. البته نه اینکه خدای متعال مخلوقی رو آفریده باشه برای اینکه به ما انسان‌ها آسیب بزنه و صدمه بزنه، نه، این ما انسان‌ها هستیم که با عدم تلاش درست و یا با تبعیت از ابلیس و شیاطین و یا با عمل نکردن به دستورات خدای متعال، هم ممکنه که خودمون باعث ناامنی دیگران بشیم، یعنی خود ما تبدیل به تهدید بشیم، و یا ممکنه که دیگران تبدیل به تهدید در برابر برای ما بشن. بنابراین اگر ما به خدا تکیه بکنیم در برابر تهدیدات، هم یاد میگیریم طبق دستورات خدای متعال که چگونه با تهدیدات، به ویژه تهدیدات انسانی، مبارزه بکنیم، و هم اینکه خدای متعال ما رو نصرت میکنه. نکته دیگری که اینجا باید بهش توجه بکنیم اینه که گاهی هم منشأ تهدیدات انسانهای دیگر نیستن، بلکه دیگر مخلوقات خداوند هستن. مثلا مثل ماری که به کسی نیش میزنه، یا عقرب، و یا سیل، زلزله و حوادث طبیعی و عظیم قبیل. خب اونها هم اگر انسان دانش خودش رو تقویت بکنه، از همون زهرمار هم میتونه استفاده های مفیدی داشته باشه، ضمنی که اون موجودات برای طبیعت مفیدن. و در برابر حوادث طبیعی هم اینها چون با رفتار انسان ها میتونه کنترل بشه یا شدید بشه، به نوعی دوباره به انسان برمیگرده. در مثنوی مولوی این شعر رو داریم که همین بحث رو ایشون مطرح میکنه. اونجا میگه که زهر ماران مار را باشد حیات، لیک آن آدمی را شد ممات. زهر مار برای مار ضروریه، اصلا مایه حیات ماره، اما اگر ما از مار درست استفاده نکنیم، بی توجه باشیم به محیط پیرامون خودمون، پا بذاریم روی دم مار، خب مار از خودش دفاع میکنه و اون نیشش برای ما ممکنه که موجب مرگ بشه. بعد مولوی نتیجه میگیره که پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد این را هم بدان. یعنی ما باید نگاه بکنیم بد نسبت به کی. خب پس همچون سوره قبل که سوره توحید بود و دژ امنیت آفرین توحید رو خدای متعال برای ما معرفی کرد و به ما گفت اگر میخواهید به ساحل نجات و امن برسید، به الله که صمد است متکی باشید. در اینجا هم ادامه همون بحثه، اگر میخواهید از شر مخلوقات در امان باشید، به رب فلق پناه ببرید، به خدا پناه ببرید، خدایی که میتونه از پس تاریکی سپید دم رو بیاورد، از پس تهدیدات دیگران هم برمیاد، چون اونها مخلوقات خودش هستن و در ضمن شما رو هم راهنمایی میکنه که بتونید امنیت خودتون رو تأمین بکنید. با اطاعت از دستورات خدا شما میتونید آمادگی لازم برای مواجهه با تهدیدات رو پیدا بکنید. خب حالا سوره رو بخونیم و در ترجمه آیات به بعضی از نکات دیگه هم اشاره خواهم کرد انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. به نام خدای بخشنده مهربان. قل، بگو ای پیامبر، اعوذ برب الفلق، پناه میبرم به پروردگار سپیددم. خب مسئله چیه؟ ببینید وقتی ما بیایم اینجور بگیم پناه میبرم به خدا، مگه چی شده؟ چه اتفاقی مگه افتاده؟ این آیه میخواد بگه که شما پیوسته مواجه خواهید شد با یه سری تهدیدات. اینجا در این سوره تهدیدات بیرونی رو مطرح میکنه، لذا بلافاصله میفرماید من شر ما خلق. از چه چیزی پناه میبرم به پروردگار سپیددم؟ از شر آنچه که خدا آفریده است. خدا انسان را آفریده، انسان موجودی است مختار، اگر انسان تربیت نشه، از اختیار خودش بخواد سوء استفاده بکنه، تهدید میشه برای انسانهای دیگه، بخواد حق دیگران رو غصب بکنه، بخواد حق دیگران رو پامال بکنه، تهدید دیگران میشه دیگه. خب این من شر ما خلق حالت کلی داره، یعنی فقط انسانها رو شامل نمیشه، دیگر موجودات رو هم شامل میشه، حوادث طبیعی اینها رو هم شامل میشه. لذا در آیات بعدی خدای متعال از میان مهمترین تهدیدات به سه مصداق اشاره فرموده، یعنی اینکه این سه تا مهمتره که انسان هم باید به اینها توجه داشته باشه و هم اینکه در برابر اینها آمادگی داشته باشه. لذا می‌فرماید و من شر غاسق اذا وقب. این یه مورد از مصادیق جزئی عرض کردم، من شر ما خلق کلی بود، حالا این آیه جزئی شده و من شر غاسق اذا وقب. بگو پناه میبرم به رب فلق از شر شبی تاریک، اذا وقب آنگاه که فراگیر شود. خب شب تاریک، تاریکی در واقع کنایه از پیدا کردن نقاط ضعف و هم هست و از قدیم الایام این گونه بوده که کسانی که قصد سویی نسبت به دیگران داشتن، سارقین، جنایتکاران، تهدید کنندگان امنیت، اینها شب رو انتخاب میکردن برای اقدامات خودشون تا از تاریکی شب بتونن استفاده بکنن. خب البته فلق که در آیه اول آمده بود تقریبا راه این بخش رو، راه امنیت سازیش رو برای ما بیان کرد و اون فلق بود، سپیددم بود. بگو پناه میبرم از رب فلق. از چی پناه میبرم؟ از شر شب تار و تاریک، آنگاه که تاریکی همه جا رو فرا بگیره. خدای متعال با سپید دم ما رو از شب تاریک به روز میاره و در ضمن یه راهکار هم به ما ارائه کرد. شما هم میخواهید که در شب تار و تاریک امنیت داشته باشید، باید شب رو برای خودتون به روز تبدیل بکنید. باید شب هوشیار باشید، نگهبان داشته باشید، از نور استفاده بکنید برای اینکه نقاط کور و نقاط ضعف و مبهم خودتون رو روشن بکنید تا دشمن از اونجا نتونه وارد بشه و به شما صدمه بزنه. و من شر النفاثات فی العقد، این مصداق دومه. بگو پناه میبرم به پروردگار سپید دم از شر همه اون موجوداتی که اینها میدمند در عقد، در گره ها. از زمان نزول این آیات تا امروز بیشتر مترجمان و مفسران این آیه رو به جادوگران تطبیق دادن، یعنی کسانی که جادو میکنن. چون جادوگران گره میزدن یا گره باز میکردن، مثلا کسی بهشون مراجعه میکرد که فلانی برای ما یک تهدید است، شما او رو متوقف بکنید. این میگفت من یه گره میزد به یه تنابی، میگفت بخت او رو من بستم. دوباره یه کسی میامد میگفت که انگار بخت من بسته شده، اگه میشه این بخت ما رو شما باز کن. این میامد یه گرهی یا گره هایی از اون تناب رو باز میکرد. اما آیه عامه، نفاثات هم عمدتاً به زنان دمنده، زنان جادوگر معنا کردن، ولی هیچ انحصاری به زنان نداره. توضیحی که الان من میدم از منظر راهبردی هست. آیه داره یک بحث خیلی کلی رو در این عرصه مطرح میکنه که دوباره این میتونه مصداقهایی داشته باشه. اون بحث چیه؟ یه بحث عقلاییه دیگه. شما دشمنانی دارید، شما پیامبر دشمنانی داری که اینها میشینن علیه تو برنامه ریزی میکنن، توطئه میکنن، برنامه ریزی های راهبردی، برنامه ریزی های خیلی جدی. مثلا اینها خب بعدن در دارالندوه نشستن برنامه ریزی کردن که پیامبر رو در حالی که در بستر هست بکشند. خدای متعال میگه تو اینجور دشمنانی داری، برای اینکه در برابر اینها مسون باشی به من پناهنده شو. این که خدا میگه به من پناهنده شو یعنی چی؟ یعنی من هم تو رو پناه میدم دیگه. تو اگه به من پناهنده بشی، من تو رو پناه میدم. ما هم همینطوریم. اگر ما به خدا پناهنده بشیم طبق این دستور خدای متعال که داره به پیغمبر خودش میگه، اگه ما هم به خدا پناهنده بشیم، خدا ما رو پناه میده دیگه. شما این داستان حضرت یوسف رو خاطر شریفتون باشه، خب ما در سوره حضرت یوسف خوندیم، معمولا هم همه بلدن این رو. بعد از این که زلیخا همه درها رو بست و اون کارها رو انجام داد، به یوسف گفتش که من آماده هستم. یوسف اونجا به خدا پناهنده شد. قال معاذ الله، پناه میبرم به خدا. اینکه پناه میبرم به خدا رو گفت، یوسف به سمت درهای بسته دوید. یعنی یوسف دوید به خدا پناهنده شد، دوید به سمت در بسته، اما در بسته برای جناب یوسف سلام الله علیه باز شد و یوسف از اون تهدیدی که اونجا براش فراهم شده بود نجات پیدا کرد، چون اگر خدای نکرده آلوده میشد دامن جناب یوسف، خب پیامبری و بهشت و همه رو خراب میکرد دیگه. پس وقتی ما پناه میبریم به خدا، خدا ما رو حفظ میکنه، خدا به ما پناه میده، این چه استعاذه دیگه. چرا در آغاز قرآن میگه فاستعذ بالله، میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی میخواییم جلوی یه تهدید رو بگیریم دیگه، که حالا در سوره بعدی این قسمت بیشتر برش متمرکز شده و توضیح داده شده. پس من شر نفاثات فی العقد، یعنی خدایا من به تو پناه میبرم از شر همه اون کسانی که در اتاقهای دربسته و پشت درهای بسته می نشینند در جلسات محرمانه، توطئه می کنند علیه امت اسلامی، توطئه می کنند علیه پیامبر، توطئه می کنند علیه قرآن، توطئه می کنند علیه مؤمنین. خدای متعال داره به ما یاد میده که حواستون باید باشه که تاریکی یه فرصت برای دشمن که به شما بخواد آسیب بزنه. جادوگران، استراتژیست ها، طراحان، کسانی که تخصص خط معاشی گذاری دارن، تخصص سیاست گذاری دارن، اینها هم میشینن علیه شما طراحی میکنن. متخصصان جنگ های روانی، متخصصان تحریم، اینها میشینن طراحی میکنن دیگه، مصوبه میگذرونن، طرحهای مختلف، اینها هم تهدید هستن برای شما. از شر اینها هم بگو خدایا من به تو پناه میدم. و دسته سوم، و من شر حاسد اذا حسد، خدایا بگو خدایا پناه میبرم به رب فلق، به تو که خالق سپید دم هستی، از شر و تهدید حسود، آدمی که حسادت میکند، اذا حسد، آنگاه که حسد بورزد. چرا گفته حاسدن اذا حسد؟ به خاطر اینکه حاسد و حسود تا مادامی که حسد نورزد و اقدام انجام ندهد خطری نداره. خیلی از انسان‌ها این حسادت در وجودشون هست، اما خودشون رو، حسادتشون رو کنترل می‌کنند، اقدام نمی‌کنند. اینجا هنوز گناهی مرتکب نشدن و تهدیدی نیستن، اما حاسد اذا حسده تبدیل میشه به یه تهدید. خب چهار تا مفهوم هست، خوبه که تفاوت اینها رو از یکدیگر بدانیم. مفهوم حسد که اینجا آمده، مفهوم قبطه، مفهوم ایثار، مفهوم بخل. در بخل انسان میگه که من این نعمت رو میخوام اما برای دیگران نمیخواد. برای خودش نعمت رو میخواد ولی برای دیگران نمیخواد. در ایثار برای خودش نمیخواد، برای دیگری میخواد. به عبارت دیگه در ایثار انسان میاد دیگری رو بر خودش مقدم میکند، در یه نعمتی که حق تقدم هم با این بود. مثلا خودش گرسنه هست ولی غذای خودش رو میده به یه آدم گرسنه دیگری، و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. در قبطه ما میگیم هم من هم او، ولی مدلش اینطوریه، نعمتی که میبینیم دیگری دارد میگیم خدایا از اون نعمت به ما هم بده، او داره نوش جانش، ما هم از اون نعمت داشته باشیم. در حسد مشکل اینه که طرف میگه نه من نه او، او یه نعمتی دستش هست، من اون نعمت رو ندارم. اون وقت اینجا کسی که نعمت رو نداره آرزو کنه که اون یکی هم نداشته باشه، این نعمت از او هم زایل بشه و خدا اینه کرده. خطرناکش اینجاست، وقتی تبدیل به تهدید میشه که این انسان حسود اقدام بکند برای اینکه اون کسی رو که به نعمتی که داره حسادت کرده، اون رو اصلا از بین ببره. در قرآن کریم داستان هابیل و قابیل از این قبیله دیگه. هابیل و قابیل برادر بودن، منتها حسادت قابیل نسبت به هابیل باعث شد که او با وسوسه شیطان برادر خودش رو بکشه اصلا. که چرا او فضیلت قبول و قربانی از جانب خدا رو داره ولی این نداره؟ یا مثلا حسادت برادران یوسف نسبت به حضرت یوسف سلام الله علیه که باعث شد که اصلا برادر رو بندازن توی چاه، و بعد همون اتفاقاتی که میدانید. و البته این سرمنشه ابلیسی داره، یعنی چیزی که باعث شد ابلیس در برابر انسان سجده نکنه میگیم استکبارش بود دیگه، ولی این استکبار ریشه در حسادتش هم داشت دیگه، طبق یک تحلیل و طبق یک نقل. خب پس چی شد؟ در سوره فلق خدای متعال به ما امنیت سازی رو داره آموزش میده، در سوره توحید همین را آموزش داد، گفت موحد بشید، در سوره فلق میگه که پناه ببرید به خدا. اگر به خدا پناه ببرید و دستورات خدا رو انجام بدید، میتونید اولا ریشه حسادت رو در وجود خودتون یا ریشه‌کن کنید یا لااقل کنترل بکنید. یعنی اولا خود انسان وقتی مؤمن شد، مثل خدای متعال که مؤمن هست، انسانی که الهی میشه این هم میشه مؤمن، یعنی هم خودش به امنیت میرسد با لطف الهی دیگه. انسان وقتی حسود نباشه به آرامش میرسه دیگه. انسان حسود مشکلش اینه که از امنیت روانی نداره، این درب و داغون میشه، متلاشی میشه وقتی میبینه دیگری از یه نعمتی برخورداره، از یه استعدادی، از یه قدرتی برخورداره، این برخوردار نیست، میخواد اون هم نداشته باشه. پس انسان مؤمن اولا خودش به امنیت میرسه، ثانیاً چون میتونه ریشه حسادت رو در وجود خودش کنترل کنه، حسد نمیورزد، پس دیگران هم از او در امانند. از این طرف با لطف الهی متوجه شد که ممکنه دیگران درباره او حسودی بکنن، پس یه تهدید رو هم شناسایی میکنه، این رو در برنامه‌ریزی‌های خودش دخالت میده. فهمید که شب یه تهدید میتونه باشه، پس باید حواسش باشه نسبت به مملکتش، نسبت به ایالت و ولایتش، نسبت به مجموعه‌ای که ریاست اونجا رو بر عهده داره. باید نسبت به دفع تهدیدات با پناه بردن به خدا و عمل به دستورات خدا این امنیت سازی در واقع صورت بگیره. پس چی شد؟ یک عبارت کلی داشت. ای پیامبر بگو اعوذ برب الفلق، من پناه میبرم از شر تهدیداتی که ریشه در مخلوقات خدا داره به خود خدا، به رب فلق. او چون اینها را آفریده، از پس اینها خودش خوب برمیاد، میتونه من رو در برابر تهدیدات اینها محافظت بکنه، چنان که خدای متعال درباره رسول الله صلی الله علیه و آله این رو انجام داد، و چنان که میدانیم در طول تاریخ خدای متعال درباره دیگرانی که به او پناه بردن این نصرت رو داشته، این نصرت رو داشته، البته به شکل‌های مختلف، به شکل‌های مختلف. معنای امنیت فقط امنیت دنیوی نیست، این نیست که فرد زنده حتما بماند، نه، منظور از امنیت، امنیت الهی و توحیدی و ایمانی است. یعنی فرد به گونه ای از این دنیا هجرت کرده به عقبا که انسان مؤمن بهشتی است، کسیه که امنیت اخرویش آسیب ندیده، مثل هم مورد حضرت یوسف سلام الله علیه که اشاره کردم، و شما از این قبیل در نظر بگیرید. واقعا اگر کسی بیاد خدا باشه، برهان رب خودش رو در موقعیت‌های گناه آلود ببیند، چون این فردی گناه میکنه، خدا حفظش میکنه دیگه، پس پناه بردن به خدا باعث میشه که انسان گناه نکنه. گناه مهمترین تهدید نسبت به انسان هست. در واقع شر چیزیه که امنیت ما رو به هم بزنه، مخصوصا امنیت اخروی ما رو، و همه گناهان از این جنس هم. وقتی ما به خدا پناه میبریم گرد گناه نمیگردیم. اگر هم خدای نکرده دچار لغزشی انسان بشود، بلا فاصله توبه میکنه، استغفار میکنه. انسان مؤمن توبه میکنه، استغفار میکنه، پشیمان میشه، بر میگرده، جبران میکنه. پس خدای متعال به ما امنیت سازی نسبت به تهدیدات بیرونی رو اینجا آموزش داد. شما از شر این تهدیدات به رب فلق پناه ببرید، هرچه او دستور داده انجام بدید. اینجا خودتون آلوده به گناه نمیشید، در برابر اقدامات دیگران علیه خودتونم اگر به دستورات خدا عمل کنید و به او پناه ببرید آسیب نخواهید دید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر ما خلق عرض کردیم کلیه. حالا سه تا مصداقش بیان میشه که از او در واقع جزئی تر هست، یعنی به کلیت او نیست. یک، و من شر غاسق اذا وقب. دو، و من شر نفاثات فی العقد، اینایی که علیه شما طراحی میکنن. سه، و من شر حاسد اذا حسد. خدایا ما را از شر همه مخلوقات خودت مسئول و محفوظ بدار. خدایا به ما توفیق مستمر عنایت بفرما که پیوسته و در همه عمر از تهدیدات به تو پناه بیاوریم. خدایا ما به تو پناهنده شدیم، ما را از شر تاریکی شب و از شر طراحی های دشمنان و از شر حسادت حسودان مسئول و محفوظ بدار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب بخش سوم انشالله در ادامه خواهد آمد.